رادیو همراه.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. روز بخیر. ولی باید نزدیک تلفن بیاید و اگر ما روی میکروفون هستیم برش دارید از این صدا خیلی بده.
نیستم روی میکروفون آقای دکتر، باید سعی میکنم بلندتر حرف بزنم برای که خیلی مهم. خب کالم که بسنم این شانس رو پیدا کردن بکنم
آقای دکتر. بفرمایید
آقای دکتر. من یک سر 28 سالیم که با یک آفیسر امریکایی تقریبا 29 ساله آشنا هستن، یک سال نیمه و حالا قصد ازدواج دارم. من اول از همه میخواستم نظر شما رو در مورد اختلاف فرهنگ بپرسم. نظرتون چیه؟
حالا اولا تلفنتون یه اشکالی داره عزیز، چه هست نمیدونم، چه کار دارید میکنید؟ آخه تلفن دستی یا خونه همچی صدایی از امریکا نداره. شما مطمئنی روی میکروفون نیستی؟ روی بلندگوش نیستی؟ الو الو
الو،
شما کجا رفتید عزیز؟
من دارم میرم تو هوای بیرون صحبت کنم، چون میگم شاید تو اتاق صدا اینجوری میشه.
آخه تلفنتون همیشه هر با هر کس حرف میزدید یه همچین صدای اضافه رو داشت؟
معمولا اینجوریه، ولی نمیدونم مشکل از چیه. من اگه بلندتر حرف بزنم شما متوجه صدای من، یعنی صدا رو دارین کامل؟
بهتر میشه. به من بفرمایید چه مدتی شما امریکایی؟
15 ساله.
اینجا چی خوندی، چه میکنی؟
من خودم کار میکنم، معلم هستم، دخترم درس خونده نرسه و این آقا پسر هم دارن داروسازی میخونن.
ببخشید شما 28 سالتونه دخترتون؟
نه که دخترم 28 سالتونه.
من نفهمم شما راجب کی دارید حرف میزنی؟
من در مورد دخترم میخوام سوال کنم آقای دکتر.
شما یه دختر 28 ساله دارید میخواد با یه آقا پسر 29 ساله امریکایی ازدواج کنه؟
بله درسته.
خب شما چرا، من شما چجوری میتونیم یه بحثی بکنیم که نتیجه ای داشته باشه عزیز؟
من از شما این سوال دارم که این من نگرانیم اختلاف فرهنگ ما با فرهنگ آمریکا مقدار زیادی فرق میکنه. من میخوام ببینم مشکلی در این مورد هست یا نه.
خودم همیشه هست، یعنی احتیاج مثل این که شما من بگید ما از نظر فرهنگی متفاوتیم، از نظر طبقاتی متفاوتیم، از نظر هوش متفاوتیم، عقل متفاوتیم، هست تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی موضوعی جدی هست، چون غالب اوقات تفاوت تنها فرهنگی نیست، مذهبی هم هست. آیا مذهب هر دو این اونها هم این همه؟
بله.
یعنی ایشون مذهبشون چی عزیز؟
مسیحی هستن عزیز.
شما هم مسیحی هستی؟
بله.
خب این خیلی خوبه، از این بابت اون شباهت مذهبی مهمه. حالا دخترتون گفتید که معلم هستن، درسته؟
ایشون
نرسن. حالا من که راجع به شما باید سوال نداشتم، این آقا پسر چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم داروسازی میخونن، درستشون تموم میشه ولی هنوز تموم نشده.
چرا اینقدر
کار نداره؟
چرا تأخیر دارن در گرفتن مدرکشون؟
کار میکردن، احتیاج مالی داشتن.
اوکی، خب ببینید، شما من میگید تفاوت فرهنگی و مذهبی میتونه موضوع، مسئله و مشکل باشه، معمولا چنینه، ولی وقتی که شما 15 ساله اینجا هستید نشون میده دخترتون هم 15 ساله اینجاست، دختر شما بیشتر یه دختر امریکاییه تا ایرانی، و بنابراین بعدم که دینتون هم که هر دو یکیست، بنابراین کار اختلاف میان فرهنگ ایران و امریکا رو خب خیلی کمتر میکنه. بنابراین اگر مواردی هست که دختر شما یه حساسیت هایی داره به خاطر برحال بیتوجهی، بیعلاقهی، بیعتناییشون به آنچه که فرهنگ و جامعه و رابطه ایرانیست، خب یه موضوعه. اگر اون به سر یه حساسیتی نسبت به ایرانی ها داره، خب یه مسئله است. اگر نداره، دختری که اینجا بزرگ شده، بعدم چون مخصوصا مذهبتونم یکیست، خیلی اشکالی در این کار نیست. فاصله سنیشون هم که نزدیکه، ضمناً هر دو هم یه مدرک دانشگاهی به هر حال کم و بیش نزدیک هم دارن. این است که من در این کلیات که شما میفرمایید ای با ایرادی نمیبینم. حالا شما از دخترتون یا خودتون چیزی رو مشاهده کردید که تفاوت‌ها رو نشون بده که براتون مسئله باشه؟
نه اصلا، خیلی مایله، خیلی احترام میذاره، اصلا تا اون برای ایشون اصلا مشکلی نیست. من فقط برام سوال بود.
نه آخه ببینید عزیز، شما هم که اینجا هستید، بعدم چون معلمید، معلمی هستید که به هر حال تو محیط امریکایی هستید و در نتیجه انگلیسی و آشناییتون با فرهنگ و زبان هست، بنابراین من همیشه برای دوستانی موضوع و مسئله دارم که کمی مدت کمیست در امریکا هستن، و دوم این که دینشون هم متفاوته. ولی در مورد شما که آیین و دینتون یکی هست و دخترتون هم 15 سال اینجاست، یعنی بیشتر از نصف عمرش رو اینجا گذرونده، اونم به هر حال بزرگ سالیشو، اینه که من فکر نمی کنم خود این موضوعی باشه، مگر اینکه خودش رو نشون بده، درست مثل این که مثلا یه آدمی سنش کمه یا زیاده، بعدم ببینیم مثلا به دلیل کم بودن سن تواناییاش هم کمتره، یا به دلیل بالا بودن سن از نظر سلامتی مسئله داره. مثلا یه تفاوت‌هایی به هر حال توجه رو جلب می‌کنه، ولی من همینطوری باش نمیتونم بگم مخالفم. اصولا ازدواج با فرهنگ دیگه و مذهب دیگه غلط و بد نیست، فقط احتمال مسائل و مشکلات بیشتر و یا دیگری رو فراهم میکنه که، و به همین جهت که یه دقت بیشتر میخواد، و اگر یه رابطه‌ای قرار مدتی طول بکشه و موضوع و مسائل روشن بشه، وقتی چنین هست قرار هست که این مدت طولانی تر بشه و یه دقت بیشتری بشه، و یا برخی از اوقات هم یه پرسشی در این باره بکنن. اگر دخترتون فارسیش خوبه، اگر هست، من یه سیدی دارم تحت عنوان ببخشید چرا ازدواج چرا طلاق، اونجا توضیح میدم که این انتخاب یه کسی مال خارج از فرهنگ، حالا اینجا که خوشبختانه مذهب نیست، دلایل بد و منفیش کجاست، یعنی عللش کجاست، نه اینکه نتیجهش. و خب ایشون باید اونا نگاه کنه، چون مثلا فرض کنید برخی از اوقات دوستانی که آمدن و میخوان با یه امریکایی ازدواج کنن، علتش این نیست که از امریکا و امریکایی خوششون میاد، به دلایلی از ایران و ایرانی بدشون میاد، و اون علامت بدیه، چون ما قرار نیست چنین باشه. و اون وقتی که ما به دلیل بد آمدنمون از ایران و ایرانی میریم سراغ امریکایی، معمولا ازدواج خوبی نخواهیم. ولی اگر من با ایران و ایرانی هیچ مشکلی ندارم، ولی به دلایلی سر راه یک کسی قرار گرفتم که امریکایی است، بعدم یه مدتی از عمرم و اینجا بودم و خودم هم بیشتر امریکایی هم تا ایرانی، و بعدم مایلم اینجا زندگی کنم، ضمناً اینجا که مذهبتونم یکیه، دیگه اونقدر موضوع به صورت بد و منفی خودشو نشون نمیده عزیز.
بله خیلی ممنونم.
آیش بکنم.
یه مورد دیگه ای که دارم که من میخواستم ازتون بپرسم، دختر من خیلی به قول اینجایا خیلی اجتماعی هست، خیلی خوش برخورده، با همه دوست داره دوست باشه، ولی این آقا پسر یه مقداری آروم و ساکته، اینم یه موردی است که من یه مقداری روش
نه اونا موضوع جدی نه اونا موضوع جدی است. ببینید عزیز، یه مقدار تفاوت ها هست که تفاوت های مکمل و متممه. خب من اونا رو میتونم بفهم، مثل درست آنچه که در رابطه جنسی است، دو تا آدم با هم متفاوتن ولی تفاوت ها مکملن. اما یه زمانی است که تفاوت ها مزاحمه. این مزاحمت ها وقتی است که یک کسی مثلا اجتماعی و یه شور و شوقی داره و دیگری منزوی و آرام و گوشه نشینه، خب این دوتا با هم نمیخونه. یعنی اینجا موضوع به کاملا تفاوت شخصیتی مرتبطه و این میتونه کاملا مسئله ساز بشه. به همین جهت است که ممکنه این آقا پسر وقتی به دختر شما میرسه و موارد آشنا راحت و آسوده باشه، ولی وقتی که به طور عمومی بهش نگاه میکنید اونگونه که شما توصیف میکنید خیلی آدم سوشبل اجتماعی و یا حتی اونقدر علاقمند نباشه. حالا یه همچی آدمی وقتی بیاد توی فرهنگ متفاوت که خیلی بیشتر فاصله میگیره، برای که حداقل با امریکایی، اگر از امریکایی بدش نیاد امریکایی رو میشناسه، ولی وقتی بیاد سراغ یه فرهنگ ناشناختی که مسئله داره. این علامت خوبی نیست. یعنی اگر به من بگید این موضوع به عنوان یه بحث تئوریک در مقام مقایسه با مسئله تفاوت فرهنگی چیه، میگم اینو من چند برابر بیشتر از اون اهمیت میدم. و بنابراین یه پسری که معمولا محدوده مقیده دو تا خطر داره. اول اینکه این گوشه‌گیری و انزوا و جدایی و تنهاییش مسئله است. دوم یه مقدار فرمانبرداری و نوکریشه که سبب میشه یه زن یا یه مرد از اون خوشش بیاد، ولی بعدن این بزرگترین عامل گرفتاریشون میشه. به همین جهت است که خیلی از اوقات مخصوصا آدما به ویژه خانوما شوهر انتخاب نمیکنن، دنبال نوکر میگن و اونم یه آدم ساکت مظلومی است که اونا نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده رو دارن و در ابتدا بسیار بهشون خوش میگذره، ولی خیلی زود متوجه میشن من شوهر میخوام و نه نوکر. اون موضوعی است که باید بهش دقت کرد که تا چند اندازه ماجرای به هر حال اجتماعی نبودن ایشون اگر چنینه تا چند اندازه جدی و سنگین عزیز. برخی از اوقات هم علائم افسردگی است، علائم اضطراب و وسواس شدید، نشانه نوعی حالت انزوا و جدایی و یا بدتر از اون تنهایی. اون رو باید چک کرد عزیز. آدما ببینید ازدواج امروز مثل دوچرخ دو تا یه اتومبیل میمونه که این سمت و اون سمت، اندازه شون و سرعتشون باید یکی باشه. ولی اگر اندازه یکی نباشه متاسفانه چپ میکنن و اگر سرعت کم و زیاد باشه دور خودشون میچرخه. این تلفن شما از آغاز مسئله داشت ولی مثل که بالاخره خودش رو هم نشون داد. اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم، 3-4 دقیقه تا پیام هاست، یه مقدار حرفامو بزنم تا با خاطر آسوده بتونم با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشم. من همونطور که امروز صبح هم با آقای دوستان رسوندن، ما کروز 29 ژانویه‌مون که درست دو هفته دیگه هست، تا هفته دیگه ما فقط فرصت داریم برای فروش کابین ها و به دلیل اینکه برخی از دوستان به ویژه به دلیل ویزا و که اصلا معنی نداره، همه اون 38 کشور به راحتی میتونن بیان، و یا به دلیل ماجرای تروریسم که جالبه ما حالا خودمون از تروریست ها بترسیم، و یا به دلایلی که واقعا خارج از اداره و کنترلشون بوده، به این معنا که مریضی بوده، سفری بوده، برخی از اوقات حتی یکی دو مورد مرگ بوده به خانواده و فامیل، بنابراین نمیتونن تشبیارن. ما یک کمی کابین اینجا اونجا داریم، ولی تعداد چند تا کابینی که مثلا نسبتاً قیمت کمی داشت همین امروز همه فروش رفت، یعنی صبح که بنده اعلام کردم رفت. بنابراین میتونید تلفن کنید ببینید که چه میخواید و اگر مورد نظرتونه دریافت کنید. ضمناً دوستان با گرین کارت بدون داشتن پاسپورت، حتی پاسپورتی که معتبر باشه، میتونن بیان، فقط اصل گرین کارت رو باید داشته باشن. دوم دوستانی که امریکایی هستن احتیاج به ویز به اعتبار 6 ماهه ندارن، حتی اعتبار تو اول فوریه که برمیگردند کفایت میکنه. سومی که دوستانی که از 38 کشور اروپایی و استرالیا و کانادا و اینا تشمردن احتیاجی به گرفتن ویزا برای ورود به امریکا بعدن رفتن به مکزیک و برگشتن مجدد به امریکا ندارند. از جانب دیگه ما دوستان رو برای اسپانسر شدن این که در اونجا ای بسا 200-300 بار آگهیشون رو در میان کنسرت و کنفرانس ها و روی شبکه تلویزیونی مداربسته‌ای که داریم و توی تلویزیون هایی که در سراسر کشتی از پخش کنیم رو خواهیم داشت، میتونن تماس بگیرن. اگر مایل هستید 30 دقیقه میتونید درباره شغل و کارتون صحبت بفرمایید. البته اون هزینه‌ای داره، یعنی در حقیقت یه نوعی تبلیغ است برای کار خودتون. پشتش هم فرصت خواهید داشت که با افراد در کانفرنس روم یا اتاقای دیگه‌ای ملاقاتی داشته باشید. بنر میتونید اونجا داشته باشید و یا دسکی برای دادن اطلاعات. بنابراین در این باره هم میتونید با رادیو همراه تماس بگیرید. ما دوشنبه آینده برای دوستان ایمیل و بعدش هم نامه هایی خواهد اومد. البته تا جمعه ممکنه به دستتون یا پنجشنبه نرسه، صبر میکنید. اگر نرسید با ما تماس بگیرید، اونجا کابین شما مشخص شده. تنها نکته که مایلم عرض کنم این است که ما چون در برخی از موارد به ویژه در بعضی از طبقات مثل 8 و 9 و 10 و 11 یه مقدار اورسولد بودیم، یعنی بیش از اندازه فروخته بودیم، با توجه به اطلاعات اولیه که بعدن تغییرش دادن، ما برخی از دوستان رو به اصطلاح اپگرید کردیم، هیچ کس رو داون نگذاشتیم. اگر در فرض کنیم طبقه 8 بودن، رفتن 11 یا 12 و یا اگر ای بسا اوشن ویو داشتن، رفتن به بالکنی. ولی اگر ناراضی هستید از این تغییر، به هر دلیلی می‌خواستید برگردید، فقط بفرمایید، ما جاتون رو به راحتی عوض خواهیم کرد. ولی به هر حال تنها تغییر در مسیر اپگرید کردن و بالا بردن شرایط و وضعیت شماست که البته چند یا چندین نفری هستند. فقط با این تفاوت و تغییر، اگر موضوع و مسئله هست، بعد از اینکه ایمیل به دستتون رسید با ما تماس بگیرید. ضمناً در اونجا به شما گفته میشه که میتونید از قبل رجیستر کنید و اگر چنین کنید و کارا رو انجام بدید و همه چیز تثبیت و قطعی بشه، هستش این است که بر اساس برآورد اونها بیشتر از 3 دقیقه در صف برای انجام کاراتون، یا حداقل برای انجام کاراتون بیشتر از 3 دقیقه احتیاج نخواهد بود برای اینکه وارد کشتی بشید. بنابراین توصیه ما چنین که هفته آینده بیشتر و بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد. به همین جهت است که مایلم این نکته رو عرض کنم که اگر علاقه مندید ظرف امروز و فردا و پس فردا و حد اکثر تا چهارشنبه آینده، برای که ما باید لیست رو پنجشنبه بدیم، تلفن بفرمایید. هفته فردا و پس فردا، شنبه شنبه هم چند ساعتی همکاران من هستن که میتونن در این باره کمکتون کنن. من 142 ساعت برنامه رو برای برخی از اوقات 5 از اوقات 6 حتی 7 جای کشتی ریختم. برنامه ها بیشترش زبان فارسیه، خیلی بیشترش، شاید 90% 85% دومم این که ما هر شب حداقل در 3 شاید حتی 4 یا 5 جا برنامه موسیقی و رقص داریم. اینجا فقط ایرانی است، جا امریکایی است یا به هر حال خارجی است، چون اینا خارجی ان بیچاره ها، ما دیگه که اونجا داخلی هستیم، یا به هر حال برنامه‌های تفریحی است. ولی کنفرانس ها و سمینار ها اینا در مدت روز خواهد بود. ضمن ما شنبه رو به روی آب هستیم و یک شنبه به انسنادا میرسیم، یعنی که برنامه ها معمولا با این متفاوت، بنابراین دوستان میتونن ازش آگاه باشن و ما از ساعت 11 و نیم دوستان میتونن وارد کشتی بشن تا 2:30، برای که کشتی 4 راه میفته ولی قبل از 3 درها رو میبندن. امیدوارم اون رو رعایت کنید. از فرودگاه نیم ساعت وقت دارید، از وستوود 45 دقیقه راه احتیاجه، فریوی 110 هست، آخرش سن پیدرو، ولی اطلاعات بیشتر رو هم براتون میفرستیم هم بعدن خواهید داشت. به هر حال امیدوارم این توضیحات کمک کنه. ضمناً یادآور میشم من به دلیل جشن نوروز و در حقیقت یه به یک اعتبارم 25 ماهگی رادیو که از 26 فوریه دو سال قبل بوده، 26 مارچ شنبه 26 مارچ فورم رو که ظرفیت 17400 نفره داره برای یه جشن نوروزی و هنر هنرمندان در اختیار داریم. اطلاعاتی بیشتر رو بعدن خدمتتون عرض خواهم کرد. شنبه 26 مارچ و این نکته رو یادآور بشم که فورم بیش از 70 میلیون دلار خرج تعمیرات داخلی خودش و دکوراسیون خودش کرده و فوق العاده زیباست. هنرمندان بزرگم اونجا از جمله مادانا و بقیه همین فکر کنم اکتبر اونجا برنامه داشتن. جای مناسبی از نظر پارک هم همینطور، نزدیک فرودگاه لس آنجلس، فقط فرودگاه سمت غرب 405 و این کمی سر سمت شرق است، از خیابان منچستر یا فلورانس میشه اونجا رفت که یک خیابان قبل از سنچوری بولوارده. اینم به این دلیل عرض میکنم که دوستان فقط بدونن در کجا قرار داره. همه این حرفا رو مثلا بعد از کروز خواهیم زد درباره هنرمندان، درباره برنامه، همه به بعد. ولی علت اعلان من بیشتر به این خاطره که عزیزانی که به گونه‌های مختلف برنامه‌های برای نوروز تدارک میبینن فقط بدونن که ما شنبه 26 برنامه داریم دیگه. حالا اگر مایل هستن همچنان اون رو نگه دارن یا آغاز کنن انتخاب خودشونه، ولی ما هیچ چاره جز داشتن اون برنامه نداریم برای که همه کارها در اون مورد انجام شه. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدای ملکوتی شما را به اوج میبرد.
ای عبر دلکش، ای
شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سان دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: پخش اعلان یا آگهی ویدیویی در خلال کنفرانس ها و کنسرت ها، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اول خواستم ازتون تشکر فراوان بکنم از برنامه رادیویی که شما گذاشتین و واقعا من از برنامه تون خیلی لذت میبرم و خیلی برنامه آموزنده ایه.
لطف دارید بفرمایید.
سوالی که از خدمتون دارم درباره سکسی که در صحبتهای شما و در سیدیاتون که گوش کردم 50 تا باید و نباید، سوالی برای من پیش اومده که گفتین که اگر که همسری که اختلاف دارن و بخوان اتاقشونو سوا بکنن کار درستی نیست. خواستم ببینم میتونین خب بیشتر راجع به این توضیح بدین.
آخه چه توضیح داره؟ شما رفتید یک آدم ها رفتن ازدواج کردن و ازدواج بر اساس تعریف علمی marriage عبارت از یک اصول و مقرراتی است که جامعه یا مذهب میپذیره که بر مبنای اون آدم ها میتونن با هم رابطه جنسی داشته باشن. دو، ضروری ترین احتیاج انسانی که نیرومندترینه و در زمین های مختلف است تمایل جنسی و ارضاء این احتیاج جنسی. شما تشریف بردید رستوران گرسنه، اونجا که میرید غذا میخورید، وای قراره برید اونجا غذا سفارش ندید یا غذا که آورد نخورید، بعد از یه ساعت بیاد بیرون پرسش اینه که خب چه خبر است. بنابراین من شما میتونید یه نیاز اصلی و اساسی انسانی رو که راهی براش پیدا کردید برای ارضایش، اونم به بهترین صورت پذیرفته شده، دو تا آدم داشته باشن، بعد تصمیم بگیرن نمیخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن. دو تا پرسش مطرحه، چرا، چرا و چرا این چنین شده.
این چرا رو شما از من دارین سوال میکنین؟
معرفم این است که آدم ها باید از خودشون بپرسن، برای که ده ها و صد ها دلیل میتونه داشته باشه که دو تا آدم که با هم ازدواج کردن نمیخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن. صد جور مختلف میشه فکر کرد، مثل اینکه اگر من پام شکسته به صد جور مختلف و به صد دلیل متفاوت میتونه باشه. شما من بگید نرید وارد بحث کلی بشید، از این بحث کلی مشکل رو حل نمیکنه. شما من بگید اگر موردی هست اون مورد رو بگید، کاملا میشه فهمید چه خبره.
فقط دوست دارم بدونم که زمانی که دو همسر اختلاف دارن آیا به درجه سیکس که میرسه معنیش یعنی آشتی؟
میتونه معنیش این باشه، بسته به این که شما رابطه جنسی رو چه میبینید. از این مردمانی هستن که با هم هیچ رابطه ای ندارن، هیچ حرفی به هم نمیزنن، با هم رابطه جنسی دارن. علت چه این است که رابطه جنسی مثل دو نفریست با هم غذا میخورن حرف نزن. برای یه عده ای رابطه جنسی یعنی همه چیز، یعنی این مجموع نسب کنید، این کل مجموع است. مهم این است که هر کدوم از این دوتا در این باره چه نظری دارن. به همین دست بسیاری از آدم ها هستن که دعوا کردن قرار هفته بعد یا فردا برن طلاق بگیرن، ولی هنوز شب با هم یکی یا هر دو میخوان با هم رابطه جنسی داشته باشن. حتی برخی از وقت بهانه شون اینه که بگذار برای آخرین بار این رابطه رو هم داشته باشن. این چرا تو پر؟
اوکی، متوجه شدم از صحبتتون آقای دکتر. برای این اختلافی که شما میگین به طور کلی صحبت کردنشو نمیتونین نتیجه بگیرین، دو همسری که با هم زندگی میکنن، یکی از همسر با اخلاقی که میتونه خیلی خیلی محبوب مردم باشه و خیلی خوشقلبه، ولی به خونه که میرسه خیلی بد اخلاق و عصبانی میشه.
بنابراین بسیار عادی و طبیعی است عزیز، برای که ما یه نفر نیستیم، ما چند نفریم و ضمناً ما نقش های مختلف ایفا میکنیم. من وقتی به فرزندانم میرسم پدرم، به دوستم میرسم دوستم، به همکارم میرسم همکارم. اگر پدر و مادر من زنده بودن من فرزند اونا بودم. بنابراین چیز عجیب و غریبی نیست. قضاوت و نظر مردم هم برمیگرده به نقشی که این آدم ایفا میکنه، که خیلی از اوقات باید نقش ایفا کرد، یعنی افسر پلیس که قرار نیست اون پدر و مادر خوب مهربون باشه، اون باید افسر پلیس باشه برای ماجرایی که یه نوعی داره پیاده میکنه و یا مواظب شکستن قانونه. ولی به عنوان پدر و مادر چه نیست، اصلا جای تعجب نداره. شما میتونید راجع به مرد و زنی صحبت کنید که مردم او رو خوب میبینن برای که اصول و قواعد ارتباطات اجتماعی و عمومیش رو به درستی ایفا میکنه. وارد خانه که میشه تبدیل میشه به زن و یا شوهر یا پدر و مادری که کاملا بده، به دلایل بسیار، برای که ای بسا اون نقش و بلد، این نقش و بلد نیست. اونجا دلش میخواد بهترین خودش باشه، اینجا میخواد بدترین خودش باشه. به همجاست که یکی از موضوعایی که من تو اون پنجا باید نباید مطرح کردم این است که آدم ها در ارتباط هم از هم دیگه بهترین رو در میارن یا بدترین رو، و آدم ها در زندگیشون کوشش میکنن خوب خودشون باشن و بهترین خودشون باشن یا بد خودشون باشن و بدترین خودشون، و این انتخابی است که همیشه داریم. بنابراین من در تمام مراحل زندگیم به راحتی میتونم بهتر از اون چیزی که همکنون میتونم باشم باشم، و یا بهترینم باشم یا بد خودم باشم یا بدترینم. و بعد از 5 سال اگر من کوششم در اینه که خوب خودم رو ارائه بدم، من خود واقعیم میره جای اون خود خوبم، و خود خوبم میره تقریبا جای خود بهترینم، و یه بهترین تازهی که تا به حال نبودن پیدا میشه، مثل هر چیز دیگه عزیز. بنابراین این داستان که در بیرون مردم چنین میبیننش، مهربون میبیننش، آدم مهربون، مهربونی مثل دانستن فارسیه. این که من بیرون فارسی بلدم تو خونه بلد نیستم نیست، پس مهربونیشون نیستم. فقط در بیرون نقش مهربان رو و مهربون رو یا مهرطلب رو ایفا میکنن که آدم هایی که نمیدونن فکر کنن ایشون مهربونه، داخل که میان خودشون میشن. بنابراین موردها رو میشه دید. چرا به شما گفتم بحث عمومی نکنید، چون شما رو کمک نمی کنید. ولی این که شما من برگردید بگید یک کسی مرد خوبی است و زن خوبی است اما شوهر خوبی، همسر خوبی نیست، کاملا ممکنه حتی پدر و مادر خوبی نباشه، برای اینکه نه مهربونی لازم رو داره نه آگاهی رو. این همه آدما هستن که با اون همه اشتیاق بچه آوردن، بعد بچه ها رو از پادر آوردن، به حساب خودشون هم بسا کار خوب درست کردن ولی از سر نادانی بوده. بنابراین شما به جای اینکه، نمیگم در روی خط رادیو بس من نیست، به جای اینکه خودتون درگیر انسان بکنید تو موضوعای عمومی، مسئله خاص خودتون مطرح کنید. یعنی من قرار نیست برم پلو دکتر بگم آقای دکتر درباره بیماری ها برای من توضیح بدید، من باید میگم دلم در جزئیاتش هم بگم بر مبنای اونی که تکلیف بیماری من و دوای من مشخص میشه، و الا برخی از وقت پاسخی از این قبیل دکتر باید به شما برگرده بگه که فعلا در 12 سال تشبه دانشگاه تا بتونید بحث بیماری رو متوجه بشید. و وقتی که تو زندگیش آدم اتای نخواد رو میفهمم، ولی اگر میخواد از اون راه وارد بشه اصلا شما به جایی نمیرسید. علاوه بسیاری از اوقات مردمانی که مهرطلبن، تشنه محبتن، گرسنه محبتن، محتاج محبتن، رنج میبرن، تحمل میکنن که دیگران اونها رو خوب بدونن، موجب خوشحالی و رضایت دیگران بشن، چون همه رو تحمل میکنن بعدن باید خودشون رو به یک کسی تحمیل کنن. روزی که شما یه جایی هی خرج میکنید باید یه دخلی داشته باشید، ولی اون خرج رو نمیتونید بکنید. به همین جد است که ماجرایی که شما با اشاره دارید میفرمایید، میتونم بگم به راحتی 30-40% مردم چنین، یعنی بیرونشون دل میبره درونشون زهره، و خیلی هم عادی و طبیعیه، به دلیل اینکه ما میخواییم در محیط اجتماعی خوب جلوه کنیم، و وقتی خواستیم در محیط اجتماعی خوب جلوه کنیم خوب خودمون، بهترین خودمون رو ارائه میدیم. دوستی که حاضره بشینه 5 ساعت مزخرف یه آدم دیگه و گرفتاری آدم دیگر بشنمه، 5 دقیقه برای همسرش و فرزندش وقت نداره. علت چونی که در اولی به دنبال این هست که از اون آدم تایید و تصویب بگیره، به او به این نتیجه برسه که مرد یا زن خوبی است، مهربانه، آدم بر حال خدمتگزاری، آدمی است که میخواد به دیگران کمک کنه، تو خونه که میاد یه سگ بد اخلاقه. برعکسش هم خب برعکسش هم هست، ولی اینا نشون دهنده یه نقشی است که ایفا میشه و اینقدر عادی و طبیعی است که حد نداره. به همین که شما عزیز خیلی ساده است، شما من میگید لباسایی که تو خونه میپوشید یا وقتی هیچ کس نیست میپوشید با لباسایی که وقتی میرید مهمونی یا میرید عروسی یکیه، خب لباسای مختلف میپوشید دیگه. یعنی این ماجرا از نظر روانی هم کاملا سر جاشه. مردمانی هستن توی کشورهای اروپایی و حتی امریکا که نسبتا تفاوت لباس خوب و بدشون زیاد نیست، مردمانی هستن که تو برخی از کشورها لباس بیرون داخلشون اصلا قابل مقایسه نیست، تمام عمرش در خانه اترودکلون نذاره ولی بیرون اترودکلون رو خودش خالی میکنه. همین سفری که ما الان 3 شب و 3 روز داریم به انسنادای مکزیک با این مسئول مدیر کل اینا که من صحبت کردم، ایمیلی که فرستاده برای همه اینه که درست است که ما یه سفر 3 روزه میریم، ولی از اونجایی که دوستان ایرانی هستن به توصیه کسی که کمی با این موضوع آشناست، لطفاً شما از نظر چمدان میزان خودتون رو آماده کنین برای یه سفر 7 روزه. و دقیقاً هم نظرش درسته، یعنی من مطمئن هستم که بسیاری از خانم‌ها و آقایون عزیز اونجا از صبح تا بعد از ظهر 4 تا لباس عوض می‌کنن. خیلی هم خوبه، من اصلا مخالفتی ندارم. بذارید ببینیم تو لباس‌های مختلف هم متوجه بشیم هیچی نیستی. ببخشید، یعنی همه چی هست. خواستم چند تا مشتری هم بپرونم بره. ببینید عزیز، یعنی به راحتی این کارو کردن. برای که خیلی مشخصه. شما نگاه کنید، ما ایرانی‌ها جز کمترین گروه‌هایی هستیم که پیدا میشه که بیام خرج 3 سال 5 سال زندگیمون رو صرف عروسی میکنیم. یعنی بنده 5 سال درآمدمو جمع کنم یه شب عروسی میخوام اونو در بیارم. خب نمایش دیگه، تظاهر دیگه، دروغ دیگه، فریب دیگه، بازی حق بازی، سیاه بازی. باور کنید این ایمیلو فرستادم برای مسئولین، برای که اصلا فکر نکنید مثلا اگر اینا 6 نفر رو مسئول دارن برای بردن چمدان ها دم در، برای 7 روزه 10 نفر گفته 10 نفر رو بگذارید، سیستم انبارداریتون آماده کنید، از کار شروع کنید. برای که معلومه دوستان ایرانی الان یه عده‌ای هم دارن خودکشی میکنن که لاغر بشن یا قوی بشن، هم یه عده‌ای الان دارن لباسای دوستان رو میگیرن، هم یه عده دارن لباسا رو میخرن، کاغذاشو نگم دارن بعدن برن پس بدن. نه خیلی هم فکر خوبیه، همه اینا رو میشناسی، به هر حال از یه فرهنگ بسیار غنی و سابقه داری میایم که تکلیفش روشنه. منم خیلی باش موافقم، بهشونم گفتم، گفتم شما با بهترین مدها و لباسها آشنا میشید. این بود که حتی مراکز فروششون که وسایل خیلی خوبی دارن، خیلی هم خوشحالن منتظر تشریف فرمایی دوستان هستن، اون چیزایی که اونا کم میارن اونجا بفروشن. ضمناً چون برگشتی هم نداره، اونا خاطرشون هست کسی پس نمیاره.
بله متوجه شدم آقای دکتر، واقعا از صحبتهای شما من هرگز خسته نمیشم که هیچی لذت میبرم، و از صحبتهایی که کردین در باره سوالم واقعا مثل همیشه که صحبتهای شما رو گوش میکنم، واقعا برای خودم یه نتیجهی گرفتم که فکر میکنم که نتیجه خوبیه که از صحبت شما گرفتم.
بسیار سپاسگزارم که مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون، مرسی دکتر، خیلی ممنون،
خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل های کرایسلر، داج، جیپ و رند تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24، 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه، از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
طلبکارای عزیز قربونتون برم، امشب همه تون رو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقاموری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردام با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99.
ماری جون سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میزا دیگه.
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه بگو. بذار که آدم بیاد میگم الان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. دکتر من اول یه تایتلی از مشکلی که دارم و به خاطرش تماس گرفتم خدمتتون رو بگم و بعد توضیح بدم. مسئله‌ای که من دارم این سردرگمی و در واقع دوراهی که گیر افتادم به خاطر اینکه هدفم رو تعیین بکنم. حالا اگر بخوام توضیح بدم در رابطهش، من 3 ساله که اومدم آمریکا، من توی ایران فوق لیسانس کشاورزی گرفتم و خب تو این مدت اومدم گفتم که بیام PhD رشته خودم رو ادامه بدم یا رشته مرتبط با رشته خودم مثلا environmental science یا چی مثل این.
نصب کنید بمونید اینجا یا برگردید ایران؟
نه بمونم اینجا.
آیا فکر کردید در بازاری داره اینجا؟
رشته خودم والا میدونم که تو آمریکا رشته کشاورزی رشته چندان بدی نیست.
اوکی.
یا به قولی مثلا رشته محیط زیست رو میدونم که در این چند سال اخیر خیلی دماند خیلی خوبی داشته و کارهای خیلی خوبی توش شده.
ولی آخه معمولا نه سب کنید، ولی هر دو موردی که اشاره فرمودید به ماجرای زبان و فرهنگ مرتبطه و کسی که اینجا بزرگ نشده اونجا مشکل داره. شما الان چند سالتونه؟
من 31 سالمه.
خب بعد چه کردید بالاخره؟
به حضرت عرض کنم که اومدم و نهایتاً یه 5 بار دقیقا من امتحان تافلم دادم و مثلا باید اگر 80 میوردم تا 73 آوردم، حالا نهایتاً نیوردم تا اینکه اومدم و تصمیم گرفتم که بیام رشته مثلا رادیولوژی رو بخونم که 2 ساله هست و تافلم تازه نمیخواست و به نظر میرسه که کارش بهتره و رشته هست که میتونه گیریمش عذاب بکشه بیرون. ولی الان هم متاسفانه دو مرتبه میبینم که برای اینم خیلی شوق و ذوقی ندارم. یعنی میگم من بعد از 18 سال درس خوندن تو یک رشته تخصصی، حالا دوباره تو این کشور بیام یک رشته دیگه رو بخونم که تازه میخوام بشم مثلا تکنیشن، حالا بیام مثلا 4-5 سال هم شده بیام تکنیشن رو، یعنی یه جوری هر جوری که فکر میکنم نهایتش این انگیزه من کمتر شد. الان دو مرتبه اومدم به این فکر افتادم که به هر حال PhD هم پرستیژ خاص خودشو داره، همینم هم که من 3-4 سال دیگه هم اصلا به فرض اگر که PhD رو بگیرم هنوز برای آدم 34-5 ساله PhD میدونید موجه هست و بد نیست و اینکه اگرم تو این مسیر حالا بتونم علاقم هم بیشتر بکنم و چیزای بیشتری بخوام یاد بگیرم شاید بیشتر بتونه بهم کمک کنه. ولی دوباره میگم من تا بیام تافل جیاریمو بگیرم و دوباره یک سال صبر کنم تا پذیرش دانشگاه بیاد و تا اون موقع اینه که من واقعا نمیدونم این پی اچ دی این رشته یاری
صبر کنید صبر کنید. اولا شما به چه دلیل و از چه طریق اومدید امریکا؟
من لاتاری بودم.
دوم به من بگید از نظر وضع مالی چه خبر هستید و چگونه زندگی اقتصادی شما میگذره؟
خوب نیست.
شما چرا بر نمیخواید بگردید ایران؟
چون که بین بد و بدتر باید یکی رو انتخاب کنم دیگه.
ببینید عزیز آخه شما به من بگید لیسانس و فوق لیسانستون کشاورزی بوده درسته؟
بله.
آیا انتخاب خودتون بود یا تحمیلی انتخاب در ایران بود؟
تحمیلی بود دقیقا.
آیا از یه دانشگاه معتبری بود یا دانشگاهی که به هر حال درجه دو سه بود؟
نه دانشگاه معتبر روزانه و دولتی.
خب ببینید عزیز آخه شما یه چیز نزدیک 6-7 ساله برای این کار گذاشتید نمیتونستید صفرش کنید. بعدم ماجرای این است که وقتی شما تافل و جیاری رو نمیتونید بگذرونید هم نشوندن این که مشکل انگلیسی دارید هم مشکل معلوماتی که در این رشته هست. ولی بعد ببینید عزیز تفاوت خیلیه، یعنی این که شما بیاید PhD بگیرید دکتر بشید، البته تو محیط زیست شاید نه کشاورزی، من خیلی با کشاورزیتون موافق نیستم، محیط زیست که برحال یه داستان دیگری داره، بعدن در اینجا کار پیدا میکنید و یه عنوانی دارید و یه جایگاهی دارید، ولی کاری که شما میخواید بکنید میخواید به صورت یه دیپلمی که رفته دوره دو سال دیده عمل کنید تمام. و بعدم حالا باز اگر مرتبط بود یه چیزی میدونید، مثلا گفتید من میخوام برم توی سیستم تولید سم برای مواد کشاورزی یا هر چیزی از این قبیل، میگفتم خب اون دانشتون کنار دونه چه ارتباطی داره با این و بعدم آخه اینا اصلا به نظر من ببینید مثل این مونی که من به شما برگردم بگم من نمیدونم کفش بخرم یا برم پولمو بدم مثلا 4 شب یا 8 شب برم رستوران خوب، باور کنید اصلا سوال نداره قربون.
آقای دکتر من الان خدمت عرض میکنم، من فوق لیسانس رو که توی ایران گرفتم و عملا برای من هیچ حاصلی نداشت از نظر بازار کار و درآمد. بزنم الان اینجا به نوعی که این که میفرمایید چرا به این شکل اینقدر یعنی تفاوت هست در انتخاب، من اینجا اومدم گفتم اگر من دو مرتبه بیام این همه وقت و انرژی بیام بگذارم، اصلا گیرم به هر حال این تافل جیاری هم پاس شد اوکی، بیام این همه وقت و انرژی بذارم و مثل ایران دوباره روز از نو و روزی از نو بشه، خب حداقل بیام.
این چه استدلالی عزیز من؟ آخه این استدلالا بد جوری غلطه. خبر بد دارم، تمام آدم ها روز از نو روزی از نو، همه زندگی پاسخ دادن به پرسش های مکرره، همه عمر حل مسائل زندگی است. شما یه ایده ای از یه زندگی ساده راحت دارید که هیچ کس نداشته و نداره عزیز. مثلا نمیخوام اذیتتون کنم، 3 سال شما امریکایی با زبان میخونید تافل جیاری رو میگذروندید همین، و تو 3 سال هر کسی با مدرک حتی دیپلم بدون آگاهی ها میتونه از عهده این کار بر بیا. چون با این بازی نمیدونم اینو بخونم یا اونو بخونم آمدید خودتون 3 سالتون رو گذروندید، بعد آخر کار حرفتون این است که وقت داره میره و بعد دوباره از نو. مثلا یعنی چی از نو؟
من میگم که متوجه منظورتون هستم و موافقم هستم با
نظرتون. من خب میگم اصلا شما سوال نداری قربونه، شما دارید بهانه میارید که وارد یه مسیر به هر حال قطعی نشید. علت چم روشنه، برای که شما به دلایلی آنچنان آسیب دیدید که از نظر من وارد یه مرحله شد بشکن learn helplessness، یعنی رسیدن به مرحله درماندگی. این شما دارید به من یه پیام میدید که من درمانده، مثل آدم که سر 4 راه نشسته میگه به من بیچاره کمک کنید. آخه قربونه این چه بازیه در آوردید؟ این چه مقایسه ایست؟ به من بگن یه جا 100 دلار بدن اینجا 7 دلار، بگم موندم 7 دلاریه ولی خب این نزدیک 100 دلار 1 کیلومتر اونورتره. ای بابا از این سوال نیست، شما اصلا راهی غیر از این نداری. اصلا خودتو فراموش کن، خانواده پدر مادر تو رو فرستادن اینجا که تمام 6 سال 7 سال درس لیسانس و فوق لیسانس بذاری کنار بری تکنیشن بشی، نه اینکه اون اشکال داره برای یه آدمی که 7 سال درس خونده. بعد بگی همه اونها بی خود بود، تو 28 سالگی هم اومدی، 48 که نیومدی که بگی سنم بالاست قربونه.
28 رومادی 3 سال وقت رو گذروندی، حداقل حسنش اینه که با یه مفهوم کلی از زبان و فرهنگ آشنا. اصلا شما راهی جز گرفتن دکترا نداری. بعد اصلا دکترا رو بریز دور، برو گدایی کن. من اصلا مسئله ندارم، ولی اون طور از پا در میاره وقتی درستو نخونی. شما به پدر مادر چی میخوای بگی؟ نه اینکه فکر کنید اونا جنمون بر سر پسر ما چی اومد. بعد اصلا با یه دختر خانمی بری بیرون، بعد برگردی بگی من اومدم اینجا و بعد گفتم برم یه کاری. اصلا کی گفته اون کار کار ساده ایه؟ کی گفته اون کار براش همینجوری کار ریخته و پول هست؟ برای شما اگر اینقدر پول میخوای، همون انتخاب بدترت رو که به من گفتی که محصول ایران بود، برگرد ایران قربونه. بلکه اینجا زندگی با این کار نخواهی داشت. الان مثلا سوال نداره عزیز، یعنی از نظر من اینقدر این روشنه. شما باید دکتراتو تو این رشته و رشته های وابسته که به نظر من محیط زیست فوق العاده خوبه بگیری، به درد اینجا و به درد ایران و جای دیگه میخوری. یه درس هست مرتبط به کارته، برای که مبانی کلی طبیعت رو میشناسی. بلافه بخوای بری تکنیسیان بری من بشی.
همین
آقای
تو میدونم همه این حرفا
مرد اصلا اینجوری با من حرف نزن. تو با من به تو میگم 100 بیشتر از 7 تو میگی اینا رو میدونم، ولی هنوز دو دلم 7 رو بگیرم یا 100 رو اصلا ازت نمیخرم. اصلا دو دلی نیست.
من تو این 3 سالی که اومدم بودم اصلا که تقریبا هر روز مجبور بودم به نوعی کار بکنم، که حالا اگر فرض کن یه ماه هم کار نکردم پشت سرش ماه بعدش باید دو برابر کار
کنم. من اصلا حرفی ندارم عزیز، تو روزی 6 ساعت عزیز من قربونه، تو روزی 6 ساعت کار کن، روزی 4 ساعت هم درس بخون، همه اینا رو پشت سر میذاری، 10 ساعت هم باید بخون، و الا اصلا جدی نیستی. من خودم با 2 فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی از ایران اومدم، رفتم دوره دکترای جامعه شناسیمو بگیرم. من از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا 30 ساعت کتاب میخوندم. شوخی نداره اینجا درس خونده. و تو داری برای من بازی در میاری که من روزی 10 ساعت نمیتونم کار بکنم و درس بخونم. تو چاره غیر از این نداری عزیز. هیچ هم سخت و سنگین نیست، همینقدر که بهش عادت کنی راحته. 10 ساعت برای کار و درست، 14 ساعت که 7 ساعتشو میخوابی، 7 ساعت هم برای ولگردی.
بله دکتر، من الان از یعنی امروز هم که بخوام محکم بشم و این راه رو برم، و الان هم که شما فرمودید به نوعی فکر میکنم که پس راه درست همون هست که میفرد. منتها من الان بیام که همه مدارک من آماده بکنم، سپتامبر 2016 من اگر اپلای بکنم برای دانشگاه معتبر، فال 2000
من میتونم یه سب کن، من یه کلینکس بردارم میخوام گریه کن. اصلا بازی در نیم، این حق بازی رو قبلا سر من در آوردی. اصلا زندگی همینه. بانوی ارجمندی اومد پلوی من، گفت من دلم خواست دکتر بشم، ظرفیت هوشیشو دیدم. گفتم چرا خانم نمیری دکتر بشی؟ گفت من اگر دکتر بشم 48 ساله میشم. گفتم خبر بد برات دارم، تو 48 سالت میشه با دکتر یا بی دکتر. دکتر شد، استاد دانشگاه هم هست. عزیز من، انگار مثلا تو چرا میخوای بازنشسته بشی؟ خب بگیر بخواب بازنشسته شو. تو چرا میخوای کار نکنی و کوشش نکنی و پیش نری؟ عزیز من سلام، تو کدوم ایالت زندگی میکنی؟
کالیفرنیا هستم.
کجا هستی؟ تو لس آنجلسی؟
ایرواین.
من متاسفانه اینجا یک کلاسی دارم که خوشبختی و موفقیت به درد تو میخورد، اگه میوادی سر کلاس بیستم تو اونجا نشستی پوستم از اون بالا میکندم. آخه یه چیزایی داری میگی برای من اصلا تعجب آوره. عزیز، بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین کار دنیا بی هدف و بی نتیجه بودنه، بدترین کار با احساس بدیست که آدم راجع به خودش میکنه. قربونت، من الان به تو میگم تو با من قرار بذار 10 ساعت کار میکنم درس میخونم، من گارانتی میکنم دکتراتو میگیری، با افتخار دکتراتو گرفتی، بعد بریز دور اصلا پاره کن بریز دور تکنیشن میشه. من اصلا حرفی ندارم، من تو که نمیتونی مدرک نگیری، ولی اینجا چی کار کنی؟
آقای دکتر اگر این دوباره بیاد پول ساز نشه، من
تلفن کنم، من بهت پول میدم. اصلا نه، بعد حق بازی شدی در ارتباط با کار خود. قربونه تو، آخه یعنی چی پول ساز نشود؟ چی پول ساز نشود؟ تو برو دکترها بگی محیط زیست پول برای خرج زندگی در میاد، بازی بی بازی، پول ساز نشد خودکشی. اصلا بازی در میاد، یعنی شوخی میکنی تو با من؟ به اینقدر تنبلی و ول دادی که اصلا باورش آدم نمیشه. ولکن قربونه، تو 10 ساعت باید درس بخونی و کار بکنی، 70 ساعت در هفته، گارانتی میکنم دکتراتو 4-5 سال اصلا بحث نمیدم، در آگوست اینجوری میشه، در سپتامبر آنگونه خواهد شد، امتحان تافل اینجوری میشه، جیاری اصلا به من این حرفا رو نزن. درست نیست که من میگم قضا میکنید، اول باید بریم خرید بکنیم، بعد باید پلو برنج را خیس بکنیم، بعدا باید گوش را تکه تکه کرده، بعدا سبزی ها را خرد بکنیم و بعدا اینها را در یک دیگ بعدا چند دیگ بریزیم و اون زمان آب به اون اضافه کرده روغن. خب تو یک داستان برای من درست کنید، دو فردا صبح قصه تعریف کنید، موی غذا درست بکنید، انگار پای یک کاری بکنید که شاخ فیل بشه، موی درس بکنید، دکترا بگیریم. مرد اصلا تو راهی دیگه نه، ولی از پا در میای قربونت، و الا به 40 سالگی نرسیده افسردگی تو رو به فکر خودکشی میندازه. بذار روشن کنم با این نحوه تفکر، تو هیچ چاره‌ای جز دکتر شدن و بعدن مردک رو بیار تو پلوی من، خرج هواپیما هر جا هستی با من، تلفن کو بیان جو مردک تو جلو من پاره کن برو دیگه، بی ارزشه، بی ارزش دیگه، ولی تو چاره‌ای نداری. موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
آقای تو فقط یک کوچیک برای این بی انگیزگی عجیبی که الان خودتونم
بله فهمید، باید با یکی صحبت کنید، تو اصلا بازی در آوردی قربونه، یک دکونی باز کردی، دکون حقه بازی تمام کم.
انگیزه ندارم آقای دکتر.
نداری، من از تو میخوام بری درس بخونی، مادر بیچاره تو اونجا منتظر درس بخونه، همین انگیزه تو.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون.
مرسی عزیزم،
سالم باشین ان شاء الله. خیلی ممنون، روزتون
بخیر. چنگ رجمن با ما باش.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
Thank you.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من تشکر میکنم از زحمتتون. من حدودا 2.5 ماه پیش با تون تماس گرفتم راجع به مشکلی که با همسرم در مورد رابطهشون با خانوادهشون داشتم. با تو صحبت کردم که گفتید اگر خودشون باشه خیلی بهتره که من بتونم اصلا دیدشو یا نگاهشو به این موضوع بدنم چجوریه که بالاخره ما امروز تونستیم با شما تماس.
یعنی میخواید به من بفرمایید بالاخره ایشون رو دستگیر کردید و به پای میز عدالت آوردید؟ بسیار عالی.
بله دقیقاً همینجور آقای دکتر.
خب حالا بیاد لطف کنید توی 2 دقیقه خلاصه وضعیتتون سن و ازدواج و مدت و بچه و اینا رو به من بفرمایید که شرمنده بشن، چون منم که یادم نیست یه چیزی به خاطر بیارم عزیز.
بله ما الان 2 ساله که با هم ازدواج کردیم. 6 سال قبلش با هم دیگه دوست بودیم و الان 10 ماهه که مهاجرت کردیم کانادا. هر دومون در ایران فوق لیسانس داشتیم و الان 2 درس میکنیم. ایشون کار هم میکنن و مشکلی که اینجا داریم بیشتر سر رابطه ایه که ایشون با خانواده دارن و اینکه من یعنی بیشتر با این موضوع مشکل دارم که مثلا همیشه به خواسته های خانوادهشون پاسخ میدم و به نظر من که یه مقداری مثلا این خواسته ها غیر منطقیه.
به من بفرمید
مثلا برای شرایطی که ما داریم.
خانواده ایشون کجا زندگی میکنه؟
در ایران هستم و ایشون در 13 سالگی پدرشون از دست دادن و خواهرشون 2.5 سال ازشون کوچیکتر و مادرشون هم که هستن. خواهرشون هم مجردن.
به من بفرمایید هر دو شما چند سالتونه؟
هر دو 30 سالمونه.
اوکی. خب به من بفرمایید که از راه دور این دخالت ها در چردی یا گزارش های همسرتون به خانواده که معمولا هیچ دلیل و ضرورتی نداره چیه؟
هم من یه مقداری با این مسئله که مثلا تمام موضوعات رو مثلا مطرح میکنن، مثلا راجع به تصمیماتی که مثلا در آینده میخوایم بگیریم مثلا صحبت میکنم، میگن من خب خیلی وقتا من خیلی مسئله حتی با خانواده خودم در میون نمیذارم، مثلا میبینم بعض وقتا یه مسئله راجع به من حتی مثلا در میون گذاشته شده که مثلا من دوست ندارم، یا مثلا خانوادهشون یه سری تعهداتی کرده بودن، تعهدات مالی که انجام ندادن و ما رو مثلا همسر من قبول کرد مثلا مبلغ رو پرداخت کنه، یا مثلا بعدا دوباره باز مثلا این موضوع باز تکرار شد و یه بارش هم مثلا ما این موضوع مشکلات رو تو ایران هم داشتیم، منتها من فکر میکردم دیگه مثلا اینجا بیام خب کمرنگ ترشه، منتها من اینجا به نظرم حتی یه جورایی شاید بیشتر هم شده.
اوکی.
و این موضوع من اذیت میکنه، خودش هم اذیت میکنه خیلی و باعث میشه که بینمون با اختلاف بیاد.
حالا به من بفرمایید اگه بخوایم تفکیک کنیم دو سه تا میشه، یکی این که از نظر مالیه، دومی که ایشون یه اطلاعاتی یا حرفایی رو راجع به شما به خانواده میزنه، سوم که موضوعی مربوط به زندگی مشترک و به هر حال اتفاقاتی افتاده یا خواهد افتاد و مطرح میکنه، درسته؟
بله درسته.
حالا
به نظرم اولی و آخری خیلی پررنگ.
خب به من بگید از نظر مالی شما الان هر دو دانشجویید، درسته؟
بله.
و ایشون کم
ایشون کارم میکنن.
بسیار.
منتها خب الان کار میکنن ولی کار تخصصیشون نیست.
نه متوجه. اولا شما کمکی هم از بخش دولتی میگیرید یا فقط با کار ایشون زندگی میکنید؟
یه مقداری خب بالاخره بر چون از همون وام و بورسای دولت.
بسیار. حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم که شما فرض رو در ما از وام و بورس دولتی $1,000 میگیرید، در این مقام مقایسه ایشون چقدر از درآمدش، یعنی درآمدشون از کاری است که میکنن؟
تقریبا همون مقدار.
بنابراین شما اگر الان درآمدی دارید یا هزینه دارید، نصفش رو از طریق بورس و از طریق وام به دست میارید، نصفش هم از طریق کار ایشون.
تقریبا.
و من بفرمایید، فکر کنیم به طور متوسط در هفته ایشون هر کاری میکنن مهم نیست، چند ساعت در هفته ایشون کار میکنن؟
فول تایم کار میکنن،
یعنی ایشون پس پس 40 ساعت دارن تقریبا کار. حالا به من بفرمایید هر دو دارید چه فوق لیسانس؟ نه سب کنیم میرسم بود. هر دو فکر کنیم فوق لیسانستون در چه زمینه ای هست؟
من فوق لیسانسم در زمینه زبان بوده که الان اینجا دوره دیگر شروع کردم، ولی ایشون فوق لیسانسشون مهندسی سازه عمران بوده که اینجا هم دوباره همون فوق لیسانس سازه رو دارن.
شما با فوق لیسانس
همون زمینه؟
نه فهمیدم، فوق لیسانس زبان شما میخواید چیکار کنید باش در کانادا؟
خب نه دیگه، من اینجا الان دارم یه دوره فارمسی میگذرونم که بعد بتونم از اون استفاده کنم. آكی.
به من بفرمایید شما ظرف 10 ماهی که آمدید فکر کنید مثلا چه مقدار پولیشون ارسال کردن به ایران یا پول رو؟
حدوداً نزدیک 4500 تا.
خب ایشون یه چیزی نزدیک شاید 8-9000 دلار اگر از همون روز اول هم باشه 10000 دلار پول در آوردن با اندازه ها، ولی نصف اون پول رو اگر رو اون حساب بذاریم یا البته خیلی کمتر رو دادن. اوکی، به من بفرمایید بدترین گزارشی که از رابطتون و شما دادن به خانواده چه بوده که شما دلتون نمیخواسته اونا بدونن؟
مثلا توی این مورد نمیگم به قصد این حرف رو زدن، ولی خب مثلا من یه جایی میرفتم برای مثلا پوستم یه کاری انجام میدادم که دلم نمیخواست کسی بدونه، یه چیز خیلی شخصی بود.
بذارید من با ایشون صحبت کنم.
بله ممنونم. فقط یه نکته رو ببخشید آقای دکتر بگم، ما خیلی این موضوع که خیلی واقعا بینمون مثلا سرش ممکنه بحث داشته باشیم، یعنی داشتیم و داریم و شما رو خیلی هر دو قبول داریم و امیدمون به شماست که کمک میکنید. ممنونم.
من این حق و حساب آخر رو من گرفتم. حالا بگید بپرسید.
سلام
عزیز، متهم از خودش چه دفاعی داره بکنه جان؟
حالتون خوبه شما؟
من خوبم عزیز جان. شما چجوری اوضاع رو میبینید عزیز
جانم؟
شما چجوری میبینید این توضیحی که ایشون درباره روابط و حوادث و اتفاقات؟
من صحبتهای همسرم شاید تا 80% قبول داشته باشم، هیچ مشکلی باهاش ندارم. مشکل من بیشتر اینه که من خب تو سن پایین پدرم از دست دادم، یکم احساس نمیدونم حالا این احساس درسته، یکم احساس مسئولیت بیشتری میکنم نسبت به مادرم و خواهرم. اونا از نظر مالی در شرایط خوبی هن، ولی خودشونو گیر انداختن یه جورایی، یعنی اصلا مشکل مالی که بگیم مشکل مالی دارن نیست، ولی به خاطر شرایط ایران که الان شما شاید بدونید خودشونو گیر انداختن، از نظر کش مشکل دارن.
یعنی چی؟ چه مشکلی برای خودشون درست کردن؟
یعنی مثلا از نظر خونه اینا چیزایی هست، ولی مثلا یه سرمایه گذاری کردن الان نمیتونن بفروشن.
چه جور سرمایه گذاری کردن؟
سرمایه گذاری توی مسکن، چون کار من همین بود.
حالا به من بفرمایید این سرمایه گذاری رو کی انجام دادی؟
قبل از اینکه من بیام تقریبا بیزنسی که داشتیم توی ایران من فروختم و هم برای خودم هم برای خانوادم، یعنی کلم سرمایه رو جدا کردم چون دیدم نمیتونیم به مشکل برمیخوریم. برای اونا یه سری برای اونا آپارتمان پیش خرید کردم، برای خودم هم زمین یا آپارتمان هر چیزی که میتونستم با اون پولم بگیرم خریدم. خودم مشکلی نداشتم، ولی چون الان نه به پولش احتیاج دارم نه اصلا فکر میکنم. ولی برنامه ما این بود که مثلا 5 ماه پیش این واحد آپارتمان فروش بره و خب یه کارایی باش بکنن، اما فروش نمیره، شرایطی که نمیشه اصلا هیچ کاریش نمیشه کرد.
خواهر شما اونجا چه میکنه؟
من خواهرم درس میخونه ولی کار خاصی متاسفانه اصلا
با ایشون 26 سالش
و اصلا دیدگاهش یکم متفاوته. بلند به زندگی خیلی به چشم تفریح و نمیدونم دوست و خوشگذر رو نگاه میکنه.
خب بنابراین همسر شما باید رنج ببره که ایشون تفریح بکنه؟
دقیقا مشکل من همینه.
مشکل نیست عزیز، نه مشکل نیست. ببینید عزیز، ببینید شما از این طریق، من اون چی که میفرمایید در 13 سالگی به دلیل از دست دادن پدر احساس مسئولیت میکردید و میپذیرم، ولی احساس مسئولیت از یه طرف شما میکردید، ولی از جانب دیگه به هر حال طبیعت در حق شما ظلم بدی کرد. این مورد اول. دوم این که شما مسئول اون فوت و مرگ نبودید که بگیم به یه دلیل مسئولی. سوم خب اونا به دلیل نقشی که شما خواستید ایفا کنید جایگاه شما رو در خانواده یه جایی قرار دادن که در حالی که ممکنه در ایران ستایش بشه ولی نقشی بوده که به هر حال شما رو به هم می‌ریخته. بعدم الان تأثیر بد و منفیش رو تو زندگی زناشویی شما گذاشته. در مقابلش هم شما بذارید که اون مسئولیت رو پذیرفتید، خواهر اومده به هر حال ول داده، نه درس رو به صورت جدی با ارزشی می‌خونه که پول در بیاره، نه کارو می‌کنه. و بنابراین بعد شما بیاید در حالی که اینجا دانشجو هستید، ازدواج کردید، تازه وارد یک کشوری شدید، برای خودتون امید و آرزوهایی دارید، برید وام بگیرید، برید بورس تحصیلی بگیرید، بعد پول بفرستید برای خواهری که اونجا کار نمیکنه. خب آخه هیچ سوجی نداره عزیز. خب بذارید اونا تحت فشار باشن، برای اینکه به نظر من مادر شما یه مقداری قرار است واقعیت رو بپذیرن. مسئولیت برای وقتی نیست نیست، اینکه شما از اینجا بردارید بفرستید و بعدم چون معلومه مرد خوبی هستید، من توش تردیدی ندارم، ولی میدونید این رو من مهربونی نمیبینم، چون یه خطر داره که خواهر رو شما همینجوری به یک اعتبار بی توجه به واقعیات و نتیجه کاراشون بگیرید، بعد تو ازدواج مسئله پیدا میکنید. یه جایی باید جلو مشکل ایشون بیسته و برای خودش فکری بکنه. و به نظر من بعدم شمایی که تا حدودی از اینا خبر داشتید نباید همه پولتون رو حبس میکرد، یعنی میدونید اون خیلی کار عاقلانه‌ای نبوده که مثلا خودتون اونجا گیر بیاندازید، اونم در بازاری مانند ایران که خود شما درش بودید که حساب و کتابی برای پایین و بالا رفتن قیمت ها و اینا نیست. ولی الان اگر نتونید همسرتون رو راضی کنید، این برای من مهمه، نتونید ایشون رو راضی کنید، شما نباید پول بفرستید، هرچی میخواد خراب بشه بشه. چون ببینید اینجا یه چیزی رو دارید شما خراب میکنید که در حق شماست و نه تصمیم درستیه. مگر اینکه ایشون به دلیل عشق و محبتی که به شما دارن و با توجه به شناختی که از شما دارن بگن اوکی. ولی من از فهوای حرفاشون فهمیدم که معتقدن مادر و خواهر شما اونقدر مهربون و منصفانه با ایشون که هیچی، با شما هم رفتار نمی‌کنن، یعنی حاضرن پسر و برادرشون رو زیر فشار بگذارن، بعدم بگن خب بکنه، بعدم چرا بره کار بکنه بده به اون خانم، ما فعلا احتیاج داریم موقتی، بعدم خب ما که نمی‌خویم پولشو بخوریم، بعدن هر وقت خونه رو فروختیم میگیم برداریم. یعنی ببینید استدلالای اینجوری هم میتونن در ظاهر بکنن که هیچ معنایی نداره. به نظر من عزیز ببینید شما یه جایی قرار گرفتید که انتخابتون بین بد و بدتره، ولی به نظر من بدتون ندادن پول به اوناست و بدترتون همسرتون تو این وضعیت گشتن. حالا مثلا فرض کنید، نمیخوام وارد جزئیات بشم، مثلا اون 4000-4500 میتونست 1000 تا یا 2000 تاش باشه، اونم برای موارد ضروری، اونم یه جوری به مادر و نه به خواهر، یعنی خواهری که میخواد پول رو بگیره و فعلا با دوستاش بره بستنی بخوره، شما در حالی که اینجا برات زیر فشار هستید کار درستی نیست. حالا رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، شما ببینید که خودتون چی میگید. من در خدمتتون هستم. واسه من تلفنتون هم یه صدای اضافه پیدا کرد، اگر بشه اونو درستش کنید ممنون میشم. هر چی که هست لطفا روی خط باشید. شنگانش من با ما باشید.
ممنونم ازت.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
Mr. Aryan, the CV just came in the mail for you.
بهت تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را میتوان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. با دو عزیز اجازه بدید که گفتگون رو با یکی حاکم و دیگری محکوم ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، به عنوان محکوم
سلام. جان
آقای دکتر، من یه موضوعی میخواستم اینجا خدمتتون عرض کنم. من احساس میکنم این مشکلی که همسر من داره یکم حالت مزمن شده، به خاطر اینکه همیشه به من میگه چرا خواهر تو باید سوار مثلا یه ماشین گرون قیمت باشه، در حالی که تو باید پول نمیدونم چک فلان چیزشو تو بدی. خب من قبول دارم، من خودم میدونم که شاید اون پولی که من براشون فرستادم شاید یک 15 اون پول ماشینیه که زیر پاشه، ولی حاضر نمیشه این کار بکنه. من نمیدونم بعد چطوری قانعشون بکنم.
چی قانع کنی؟ کیو قانع کنه؟
خواهرمو.
اصلا شما قل... شما در راهی نه. ببینید عزیز، ببینید ما در کشورهایی که یه ذره مسائل تفکیک تکلیف کار روشن، شما قرار نیست پولی بدید و وقتی هم که متوجه میشید این پول به شما آسیب میزنه حتما نمیدید، وقتی هم که میدید اون آدم از پولی که شما میدید به درستی استفاده میکنه بیشتر نباید بدید، بعد هم هر کسی قرار زندگی خودشو بکنه، ولی شما همچنان میخواید نقش پدر ظاهرن مهربان که نیست ولی واقعا آسیب زننده به دخترش رو که اینجا خواهرتونه ایفا کنه. شما فقط کافیست نفرستید. یعنی ببینید عزیز، ماجرا اینه که اشکال کار در دنیایی که من شما زندگی میکنیم اینه که برخی یاد میگیرن فقط طلبکار بمونه و جالب از نظر علمی اینه که همیشه بدهکار میده و دنبال طلبکار، حتی میخواد راضیش کنه، حتی میخواد خوشحالش کنه، حتی با وجود که حتی وقتی مثلا شما اگر با خواهر بجنگید و اون مثلا قهر کنه یا بعد مادر زنگ بزنه بگه دو روز گریه میکنه که البته بازیشه، شما قبلا میخواستید $100 بفرستید، حالا $200 میفرستید. یعنی میخوام به شما بگم اشکال این نقشا در اسپا در آوردن. من همیشه عرض کردم یه مقدار پدر و مادرها باید بدونن که برخی از اوقات خدمتشون خیانت، واقعا خدمتشون خیانت. و به همین جاست که شما اگر به من، یعنی توصیفی که خود هستالی میگی و خانم میگن و من حدس میتونم بزنم و جسته و گریخته، به نظر من خیانت وقتیست که شما به اینا کمک میکنی، حتی وقتی مادر در مزیقه قرار میگیره، برای که اگر اون دختر حس و احساسی داره بعد از ناراحتی مادرش، مادام که خودش موجب بشه و رای برای حلش هست، یه تغییری به وجود بیاره. در حالی که اگر بخواد تازه یا علیه مادر کاری بکنه یا علیه شما کاری بکنه، خب واقع مثل این است که من شما یه ظالم رو پاداش بود. یعنی به نظر من شما باید دست از پدری او و شوهری مادرتون بردارید. ماجرای کمک رو آدم میتونه بکنه، ولی کمک وقتی است که ضرورت داره. من حاضرم کسی رو از رو زمین بلند کنم که به زمین خورده، مشهور داری که خودش حاضر باشه راه بره، ولی اگر من بلندش کردم دور خودش زد زمین که من دیگه کمکش نمیکنم، یا خودش قدم رو بر نمیداره. میدونید اشکال کار در برخی از افراد اینه که خشمگین، طلبکار و ناراضی. و جالب اینه که با این نقش خشمگین، طلبکار، ناراضی فقط بذارین که مانورهای مختلف میکنن، گریه میکنن، خنده میکنن، خودشون رو هیچی نشون میدن، خودشون همه چی نشون میدن، در بازیشون آدم گیر میفته. و بنابراین شما میتونید، من نمیگم از خواهری داشت که شطرنج با شما بازی میکنه و شما هرچی دستتون رو به عنوان تخت رو میکنید، او یه جور دیگه با شما بازی میکنه و گیر میفتید. بعدم ببینید عزیز، یه زمانی هست که شما خودتون تنهایی، یه زمانی هست که شما امکانات دارید، ولی یه زمانی هست که شما باید هفته 30-40 ساعت کار بکنید و در حقیقت از خودتون بزنید و از همسرتون بزنید و از شادی و شور و شوق بزنید. بعد یه کسی قدم حاضر نباشه قدمو بردارید، یعنی شما بیایید یه رنج 10 بکشید که لذت 1 به او بدید، او حاضر نباشه رنج 1 بکشه. خب این کار اصلا از نظر اخلاقی درست نیست، چون این علیه خود کار کردنه. حالا اگر شما تنها بودید، تازه اون علیه خود کمی، نه کاملا، توجیه داشت، ولی شما با همسرتون هستید، نبادم به حساب همسرتون بزنید. اتفاقا به نظر من همسرتون با توجه به نوع حرفایی که شما میزنید و ایشون میزنن، یه فرصتی به شما میده که یه بندی رو ببرید که خواهر رو آزاد میکنه. و معلومه که آدما از جدایی مضطرب میشن، ولی این تنها راه نجاتشونه. و الا اگر در این ارتباط بمونند و مضطرب نشن که به اون طلبکاریشون ادامه میدن. بعدم شما بیاید الان یه فرضی رو بگیرید، یه همسر عادی و معمولی، اونم توی جامعه مانند ایران، برای خواهر شما پیدا بشه، چگونه میتونه طلبکاریشون رو تحمل کنه یا بی‌مسئولیتیش رو یا انتظار و توقعش رو؟ خب نمیتونه بکنه. بنابراین شما در حقیقت یه زن برای اونه. نمیخوام الان بگم که شما مسئول همه چیز هستی، ولی من کار شما رو درست نمیدونم. فقط وقتی کار شما درست میشه که شما برای اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی مجبورم بگم، نمیخواید ایمیج و تصویر و تصوری که تا به حال دارید تو خراب کنید و نمیخواید به این که نظر اونا در ظاهر یا باطن، ای بسا واقعا، در مورد شما عوض بشه رو اعلام کنید. خب این کار دستتون میده، یعنی این رو ما تبدیل میکنه به یه آدم وابسته مهربان. و وابستگی و مهربانی شما که به نظر میسه کمی با من آشنا هستید، یه بدبختی بزرگ اون جامعه است که همه رو از پا در میاره، همه رو. ببینید درست مثل یه بچه است که بچه دیگر رو میزنه، تنها اون بچه که کتک میخوره آسیب نمیبینه، بچه که میزنه بسا بیشتر آسیب میبینه و بعدا تو زندگیش بیشتر ضربه میخوره. خب فایده در این کار نیست. به همین جهت است که شما اون رو نمیخوام بگم یک باره، اولا دو تا کار رو باید بکنید. یعنی به همسرتون بگید من متوجه هستم، متاسفم هستم، احتمالاً به دلایل خودم، حتی شخصی یا خودخواهی خودم یا هر چیزی این کار کردم، به تدریج نکنید، من نمیخوام به هم بریزید. ولی در این حال هم باید بدونید بسیاری از مردم هستن، مادر من یه ضرب المثلی داشت، میگفت باریکلا مرد رو میکشه سربالایی خرو. یعنی وقتی برای اون دست زدن ما دیگه مجبوریم بار رو بکشیم. نه همیشه من گفتم روزی که منتظری مردم برای ما، فرق نمی کنه این مردم مادر من میتونه باشه، مردم برای ما دست بزنن ما وسط دستاشون له میشیم و من اونو نگرانم میکنم. به نظر میشه شما 30 سالتونه، آمدید به یک کشوری، 10 ماه آمدید اگه اشتباه نکنم، 2 سال ازدواج کردید، زندگی چهرهای پر از پرسش خودش و ابهام خودش رو داری. حالا شما در اینجا با یک کار سنگین در حالی که دانشجو هستید درس میخونید کار بکنید، بعد پول رو بفرستید اونجا. درسته که این پول ممکنه در تحلیل نهایی یا ظاهرا یا واقعا هدر نره، ولی الان شما به این پول احتیاج دارید. یعنی کسی نمیتونه پول غذای منو بگیره بگه 10 سال دیگه 500 برابر به تو پس میدم. من اون موقعی که گرسنه نیستم. و به همین جاست که یه نگاه واقع بینانه ای بکنید، بعدم به همسرتون بگید عزیز من احتمالاً کارم درست نبوده، تو کمکم کن و به منم یه ذره فرصت بده و من اینو بتونم برای خودم هضم و حل کنم و درستش کنم و بکنید. علت چم این است که اگر شما من میفرمونید من این پولو میفرستم برای این مریضی مادرم یا خواهرم، من اصلا مسئله نداشتم ابدا. یعنی اون قابل توضیح و توجیه بود، ولی من پول بدم خرج عرق خوری یکی سه دیگه بشه؟ خب آخه من عرق بریزم که او بره عرق بخوره؟ خب همونی که من میریزم بخوره؟
ما یکی از شانس‌های بزرگی که داریم اینه که شما رو به عنوان حکم هر دو کاملا و 100% قبول داریم و برای همینه که یعنی شاید همیشه اینجوری نباشه که زن و شوهر یه نفر حکم داشته باشن، ولی خب ما این شما خوشبختانه یادمه خیلی خوبی مثل شما حکم ما میتونه باشه. ما برای همین تماس گرفتیم ببینیم. من به خانمم گفتم من اگه آقای دکتر بهم گفتن حتی یک دلار هم نده دیگه واقعا نمیدم، چون اصلا نمیخوام زندگی ما حتی به خطر بندازم، چون زندگی خیلی خوبی دارم با همسرم، خیلی راضیم، خیلیش به خاطر شماست، حتما خیلیش به خاطر شماست، واقعا نیاز داره قلب میگم. و برای همینه که یعنی شاید چند روزه که میخوایم باهاتون تماس بگیریم از خیلی وقت پیش و من فقط میخوام دابل چک بکنم به قول خارجی رو ببینم که پس در این جایی که الان من هستم به خاطر این که همسرم از هر لحاظ فشاری نیاد، حتی یک دلار هم نباید برای مادر
به تدریج این کار نکنید. ببینید عزیز، چون من مطمئنم روزی که شما یه همچی تصمیم بگیرید اون خانم رو من شنیدمشون، اون رو هم مثل خوبی و مهربونی شما دیدم، میگه نه حالا یه کمی بفرست. علتش هم این هست که او به خاطر شما این کار میکنه، نه به خاطر درستی کارتون، چون من با این کار به عنوان کار درست موافق نیستم. گفتم اگر تنها بودید، اگر پول زیاد داشتید، تازه اون موقع زیر سوال میرن. یعنی این درست مثل که من و شما بیام خرج هروئین کسی رو بدی، میدونی اشکال کار اینه و این اون تفاوت است. براتون سخت و سنگینه با ویژگی‌هایی که من و شما در ایران بزرگ میشیم، با توجه به اینکه شما پدر رو از دست دادید و هزاران هزار سیگنال به مغز شما برای مسئولیتتون مخابره شده، بعدن وقتی یه کاری کردید یه احساس خوبی کردید، اون هزاران هزار سیگنال مغزی شما رو به این راحتی نمیشه عوض کرد و راحتتون کرد. ولی الان خوشبختانه عاقلانه، واقع بینانه و مسئولانه، ولی مهمتر از اون مهربانانه در این موضوع برخورد کنید. اتفاقا این مهربونی بیشتر در حق خواهره. اشکال کار اینه که برخ از وقت خواهر و مادر نمیتونن این موضوع رو آنگونه که هست ببینن، تعجبی هم نداره، همونجا گرفتار. اینجاست که شما اون وقت اون برچسب بد و منفی رو باید به جان بخرید چون کارتون درست. یعنی این درست مثل بچه ایست که حالا خودتون صاحب فرزند خواهید شد، بچه ایست که آدم باید ببره. من دیدم دوستانی که بچه شون میبرن واکسن میزنن، تا یه هفته بعد بچه یه جوری بغض میکنه، اونا بیشتر. ولی یه جاییست که من باید ببرم بچه‌مو به یه نفر بگم سوزن بکن تو دستش. من به همین راحت. چرا؟ برای که صلاحشه، منو به هم میریزه. ولی میدونم این اقدام درسته. شما هم نمیخوام حتی این جمله که گفتی تو دوست ندارم، چون این یه مقداری بوی اینی که من یه کار غلط میکردم ولی نمیخوام بکنم. نه، کار شما در یه چارچوبی کار درست و مناسبی نبود، ولی شما کار بدی علیه کسی نمیکردی، حتی علیه همسرتون، چون همسرتون شما رو هم با همه کمی و کاستی ها یا همه فراز و فرودهای خودتون و احساستون میخواد. هر دو تونم در خوبی و مهربونی میتونم متوجه بشم. بعدم اون حس و احساسی که راجب هم دارید، دو تا آدم که دو سال ازدواج کردن، 10 ماه آمدن توی کشوری، هر دو دانشجوان، هر دو گیر و گرفتارن، راجب هم اینجوری صحبت میکنن، خب این باعث خوشحالی است. یعنی این از اون مواردی است که من فقط خوشحالم گفتید، برای که برخی از اوقات دوستان اینقدر زندگی خودشون رو به همه تعمیم میدن که فکر کنن همه گیرند و گرفتار، همه در حال جنگن. نه، پسر و دخترای پیدا میشن که تو پیست رقصن و با هم میرقصن، حالا پا رو پای هم میگذارن، معذرتشون میخوان، بهانه میشه که پای همدیگرم بمالن. اما یه دفعه فکر کنن که نه، با تو پیست بوکس بود و به هر حال همدیگر رو کوبید و زد، ولی خوشحالم شما از اونا نیستید. اینی که یه جوری با هم حل کنید. یعنی اصلا درست، شمایی که میخواهید پدری کنید، بده کاری بکنید، بیا در حق همسرتون پسری کنید. یعنی بگی من پسر کوچولو، خوشبختانه سنتم نزدیکمه، اومدم مامان پلود، میخوام این کارو بکنم. ببینید این مادر بزرگ چی میده. و بعدم مواظب هم باشید. ببینید شما، ما تو دنیایی هستیم که شما اید که برای هم میمونید و محبت و لطفتون سبب میشه که یکی به اضافه یکتون بشه 7، بشه 8، بشه 12، بشه 11. متاسفانه در ارتباطات خانوادگی با خواهر و برادر و مادر ما همیشه میتونیم نصفشون کنیم، و این اون چیزیست که فرض کنید خواهر شما که در سن 9-10 سالگی پدرش رو از دست داده، اونجا شکسته. نه اینکه میخوام اون رو هم مسئول و مقصر و الان گناهکار بگم، نه، اونم یه جایی بهش ضربه خورده که سن از دست دادن پدر و مادر نیست. یعنی بدترین سن از دست دادن پدر و مادر بین 8 تا 12 می‌دونید، و این درست همونجا ضربه رو خورده. بنابراین طبیعت کجمدار به صورت قداری با او بد رفتار کرده، و بنابراین او مثل کسی که حالا طلبکار همه هست میتونه زندگی کنه. نظرش، نگاهش درست نیست، ولی مثل یه آدمی که زمین خورده حالا کثیف شده، میشه فهمید چرا کثیفه. این که با پاشه چون میتونه پرسش هست، ولی دیگه کثیفی پاش رو که نمیتونه آدم نادیده بگیره و یا حق او ندونه. بنابراین به همین جهت که عرض کردم، وقتی شما فرمودید که تو اگر بگی من تا یه دلار میفرستم، من با اونم موافق نیستم، چون اونم حتی از جانب همسر شما مهربانان نیست، با وجودی که از صحبت ها پیداست که خیلی هم عادی و طبیعیه که بالاخره مادر و خواهر شما یه جوری همسرتون رو به عنوان دزد ناموس میشناسن. یعنی اومده شاه پسرش رو نه تنها باش ازدواج کرده، گذاشته توی هواپیما فرستاده کانادا، اون رو هم نمیشه نادیده گرفت. ولی به هر حال میدونی اشکال کار اینه که همه عزیز یه جوری حق دارن و ما به اندازه کافی آنچه که باید به همه بدیم نداریم دیگه. این اون گرفتاری بزرگه. امروز هم تو دنیا همینه، ولی مردم دنیا ضروری ترین کالایی که دارن حواست، چون به مقدار زیادی کسی باش دعوا نمی کنه، اما سر یه تیکه بریلیان و کوفت و زهرمار آدم ها هم دیگه رو میکشن. چرا؟ برای که کمیا. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. من اصلا دلیل برای گفتگوی بیشتر با تو نمیبینم. به همسرتون هم بگید دختر خوبی که هست یه کمی بهتر باشه، میتونه به همسرش کمک کنه. برای خوشحالم با تو صحبت کردم.
مرسی، منم خیلی خوشحالم.
مرسی از
خوبی داشته
باشید. شما هم همینطور از اون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزای روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
عزیزم عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تو که چشم به هم زنی، تو بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محله خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-همشنو تصادف.com.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست پیش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دارین. اول عذرخواهی کنم، من یکم شارژم کم شده، ممکنه وسط کار صحبتم قطع شه، ولی من سوالمو میپرسم حالا هرچی که بتونم خدمتی که عرض کنم. من 30 سالمه و دانشجوی سال دوم دکتر هستم و با یه آقای آشنا شدم حدود 5 ماهه که ایشون 38 سالشه و ایشون پیششون رو گرفتن و همکنون مشغول تحصیل چیز هستن، کار هستن توی ایالت دیگه.
شما هر دو چند سال امریکایید عزیز؟
من حدودا 3 سال هست.
و ایشون؟
ایشون 8 سال هست.
هیچ کدوم از شما فامیل و خانواده درجه یکتون اینجا هستن؟
نه خیلی.
آیا هیچ کدوم از شما قصد برگشت به ایران رو داری؟
نه.
اوکی عزیز.
والا توی پنجان ما با هم بیه ارتباط در واقع، حالا میگم با داجون که رابطه دور بود، ولی خب سعی کردیم مسافرت کنیم و حالا با هم باشیم توی مسافرت کمپینگ، حالا موقعیت های مختلف با دوستای من. البته میگم با دوستایشون ما رابطه در واقع نبودیم به چون، ولی خب توی این طور مواقع ما هم دیگر رو دیدیم و خیلی با هم صحبت کردیم. از هر سطن ما هم به طور کلی خیلی دوست این کار بکنیم و خب خستم نمیشیم. من حقیقتش حالا نمیدونم، یه برآورد کلی من توی این پنج ماه برآورد مثبتی بوده از ایشون، ایشون هم همینطور.
ببخشید عزیزم، میتونی نزدیک تلفن باشی چون صدا یه ذره شفاف بود؟
خدمتتون که الان صدای من خوبه؟
الان بسیار خوبه.
بله خیلی شما. حالا میگم من این پنج ماه یه سری مشاهداتی داشتم حالا از ایشون و قب میگم برآوردش هم مثبت هست، ایشون هم همینطور، ولی میگم با توجه با رابطه دوری که از هم داریم، ایالت همون متفاوته و من مثلا حداقل 3 سال دیگه از دستم مونده و قابل جا به جا شدن نیستم. ایشون هم شغلش به گونه هستش که در واقع در حال میشه گفتش که راه اندازی شرکتی هستش که حتما با همون ایالت باشه. ما الان
چقدر فاصله پرواز دارید عزیز؟
3 ساعت. ایشون تگزاس هستن.
اون وقت شما جایی برای ترانسفر کردن اینا ندارید؟ معمولا ندارید.
من درسامو گذروندم، یعنی در واقع یعنی یه جورایی آره دیگه، اون لبی که کار میکنم توش یه جورایی میخوان که من حضور داشته باشم. البته میتونم این موقعی هم کار کنم تا یه حدی، ولی که مثلا بتونم کامل برم اونجا بیام بمونم نیستش. بقیتم
اون وقت من بگید حالا فقط شما فرزند چندم ایشون چندم؟
من فرزند دوم هستم، ایشون هم اول. من یه برادر یک سال بزرگتر و یه خواهر 4 سال کوچکتر. ایشون فرزند در واقع خواهرشون، در واقع یه خواهر 2 سال کوچکتر، یه برادر 4 سال کوچکتر، خواهر بعدی فکر میکنم 8 سال کوچکتر.
اونو متوجه شدم، برای که یه ذره جایگاهتون رو خواستم. واقعا خودتون فکر میکنید مشکل این که 2-3 سال نمیتونید کنار هم باشید چقدر، یعنی هیچ راهی براش هست؟ اول
والا تا الان هم که مثلا 5 ماهی هم که با هم بودیم واقعا درکی بالایی که ایشون داره، خب منم با وضعیت دانشجویشون مدام مثلا هر از دو هفته یک بار من پرواز میکنم توی ایالت ایشون یا ایشون میاد و خب از لحاظ مالی ایشون به طور کلی این مسئله رو هندل میکنه. تا الان اینطوری برگزارش کردیم، اما اینکه واقعا مثلا در سالهای آینده چقدر مثلا این موضوع قابله،
نه من اصلا بحثمون نیست. اولا مسئله مالیش هیچ مهم نیست، یعنی ایشون اگر داره میپردازه و هیچ اهمیتی نداره اون ماجرا. نه سوال من این است که واقعا خودتون فکر میکنید هیچ میانبری در کار هست بدون که درس شما و دانشگاهتون به هم بریزه که بتونید یه جوری کنار هم باشید؟ چون ببینید هر دو خودتون دارید با یه باید زندانی میکنید. چه آدم غیر از این؟ شما باید اونجا درس خوندم، ایشون باید بیزنس رو اونجا شروع کنه. ای خب این دوتا باید، من میخوام ببینم چند روزه باید و چند روزه بهتره و چند روزه میتونه نباید بشه.
ایشون میگه که من حداقل تا یک سال آینده باید مثلا بمونم توی اینجا و خب بعدش ممکنه مثلا شرکت که راه اندازی کنم بتونم بیام سمت شما.
نه ببینید، شما برای ازدواج و تصمیم جدی 5 ماه براتون کافی نیست، اونم با توجه به شرایطی که دارید و با توجه به سن و سال ایشون و شما. به نظر من حالا معمولا من ممکنه اون توصیه هم باشه 6 ماه دیگه رابطه رو ادامه بدید، ولی به گونه‌ای که از راه دور است و اینا، خب یه سالش که اینجوری میگذره. بنابراین اگر شما این جدی بشید این میشه یه سال دیگه، پس ما میتونیم مشکلی بعدا نداشته باشیم، یا حداقل یک سال از این 3 سال گذشته. حالا ماجرای شما هم 3 سالتون قطعیه یا ممکنه بشه 5 سال یا ممکنه بشه 2 سال و نیم.
چیزی که ادوایزرم پیش بینی کرده 3 ساله، ولی خب بستگی داره که دیگه مقاله کی چاپ شده.
نه متوجه. بنابراین پس ایشون میگه یه احتمالی وجود داره که 1 سال دیگه من بتونم جا به جا بشم.
آره من خوشبینانه دارم البته اینجوری نگاه میکنم، ولی خب
من دیگه ازم ببینید بدترین شرایط اینه که باید 2 سال دیگه هم یه جوری صبر کنیم. اونم تازه میشه حتی آدم ازدواج کنه 1 سال دور باشه مادام که ضرورت داشت. حالا به من بگید 3 تا چیز خوبه ایشون چی؟
والا چیزای خیلی زیادی داره که خوبن. من استقلال فکر روحی که داره و صادق، یه جوری میشه گفتش که واقعیه، یعنی چنگن نقاب نداره، مسئولیت پذیر بدون ادعا، محبت رو کمک میکنه و خب یه بخش مهمش هم اینه که راحت خیلی با هم میتونیم حرف بزنیم، یعنی سانسور تو حرفامون هیچ کدوممون نیست.
آخه.
البته من از ذهن من باید بگم من بدون سانسور هرچی توی ذهنم یاد میگم. ایشون خیلی درکت بالایی داره برای شنیدنش، ولی من فکر نمی کنم که دقیقا همین کاری که من میکنم ایشون
یعنی راضی پنهان نیست. متوجه. دو تا عیبه ایشون چیه؟
من فکر کنم تقاضای کمک براش یکم سخته و کاراش رو خودش انجام میده و بعضی وقت اول من فکر کنم که من اصلا جه وقت پاس نقشی ندارم، ولی بعدا متوجه شدم که خب یه سری کار خودم داوطلبانه انجام میدم خوشحال میشه، ولی اون هیچ وقت مثلا از من نمیخواد که مثلا این کار رو تو برم بکن. یه خوده اینجا
بچه اول هست، از یه طرف کمی هم مختصر خودخواهی داره و از جانب دیگه هم از احتیاج داشتن احساس خوبی نمی کنه. ولی با توصیفی که شما به من گفتی اصلا معطل نکن، بگیرش عزیز، بلش نکن، حیف از دست بره. یعنی مردی به این خوبه، امیدوارم نشنوه، یه مقدار تاقچه بالا نگذاره، ولی به هر حال این گونه که شما
بهش میگه آخه من یه خدا اصلا این موضوعاتو که درش دیدم بهش دیگه شک کردم. حقیقتش من اولین تجربه هم نیستش که مثلا با کسی باشم، ولی اصلا ایشونه که من دیدم و یه خودم آندر استیمیت کردم اولش، بعد هرچی جلو طرف دیدم که واو.
نه من میخواستم بادا مبارک بادا رو بزنم.
من نمیدونم، من چیزی رو نمیبینم، یعنی دیگه اینقدر خوبه که دیگه یه خورده احساس میکنم که شاید من یه چیزایی رو نمیبینم یا نمیدونم، به خاطر همینم یه خورده احساس کردم.
خانم شکاک دست بردار، مردی به گونه میگم خانم شکاک دست بردار، به گونه ای که تو توصیف کردی به نظر میرسه مرد خوبیست.
بله منم خودم
همین نظرم. بنابراین بی خودی حتی درسم شده ول کن اونو بگیر، بعدن دکترها رو میگه. نه شوخی میکنم، اون حتما اشتباهه، ولی به نظر من 1 سالی که شماها وقت احتیاج دارید برای که مطمئن تر بشید عزیز و مطمئن بشید و مطمئن تر بشید، و دوم بعدش هم برفرض که ایشون نخواد و یا نتونه میتونید یک کمی بیشتر صبر کنید، بعدم همچنان اگر دلتون خواست بتونید ازدواج کنید، از راه دور در ارتباط با هم باشید که خاطرتون آسوده باشه، اتفاقا هر دوتون رو آسوده و آرام میکنه که به کار و زندگی و درستون هم شما برسید، ایشون به کارش برسه که به هم برسید. ولی به نظر من حالا که یه چنین شرایطی پیدا شده، یه چنین مانعی سر راهتونه، میتونید واقع بینانه و عاقلانه حلش کنید.
یه نکته دیگه هم که حالا میشه سوال من اینه، ما خانواده هامون هم یعنی من خانواده ایشون رو ندیدم و ایشون هم همچنین از تا حالا ارتباطی با خانواده هامون نداشت، یعنی من با خانواده ایشون و ایشون برک نداشتیم. این مسئله اول من فکر میکردم که برم، البته نمیتونم برم ایران چون که سنگل اینطوری هستم ویزام، ولی این که مثلا خانواده هامون خانواده هم
نه حالتون خوب نیست، یه دفعه از اون بالا خودت ول دادی پایین. اون کمی کنه، اون 5% ماجرا هست، ولی به هر حال اگه خواستی با پدرش ازدواج کنی بعد فکر کن.
درست میگیدم. نه اینو به خاطر همین آخر مطرح کردم چون واقعا از نظر خودم هم موضوع خیلی مهمی نیست. ولی خب یه خورده
نه نیست به دلیل نه به دلیل اینکه فاصله هایی که دارید و شما حرفی که زدید که احتمالاً اینجا میخواهید بمونید جایی نداره، چون شما در اقیانوس امریکا قرار شنا کنید، قرار نیست که راه برید چون اون موقع از پا در میاد. نه من نگران ماجرای خانواده نیستم، حتی اگر نوع خوبش هم نباشه اصلا مهم نیست، نه اینکه اصلا مهم نیست، ولی اصلا به این معنا مهم نیست که در تصمیم شما باشه. مثل بانوی ارجمند قبلی که مادر ایشون میتونست چسبیده باشه به پسرش بشه پای سومش که به درد نخوره. ماجرای شما در این حد نیست.
از این موضوع کاملا مطمئنم، به خصوص این که استقلال فکری رو به خوبی درش میبینم و خب از این موضوع مشکلی ندارم. ولی حالا یه نکته دیگه این که ایشون فقط یه تنها چیزی که هست این که ایشون یکی از اکس گرلفرند های قبلیش در واقع با هم ارتباطشون قطع شده و ایشون هم بهش اعلام کرده که من مرابط همون تموم شده، ولی خب این خانم هرگاهی برای حالا موضوعات مختلف شاید غیر شایدم عاطفی ولی ارتباط داره و نمیدونم دیگه برای
no friendship after relationship. ایشون باید قطعش کنی مشخص و معین بگی یک من نمیخوام و دو دوستی که من دارم راحت نیست و نمیخواد و تمام. مشخص
با ویژگی روانی که خودش داره میگه من نمیخوام دیگه مثلا مستقیم بهش بگم، بهش گفتم که مثلا من وارد رابطه شدم و ما با هم هیچ رابطه ای نداریم، ولی اونم میگه منم قبول دارم که هیچ رابطه ای نداریم، ولی خب من میخوام هر گاهی باید یه
بسیار بیخود میفرمایید. ایشون هم باید جلوی همچین حرف پرت و پلایی رو بزنه، در حالی که میدانم تو با یک کسی دیگری هستی و تو ناراحتی و اون ناراحته، ولی من برخی از وقت میخوام تولدت رو تبریک بگم. نداریم تولد، ما تولد اون هیچ تبریکی به هیچ کس نداریم. پرت و پلاها چی عزیز؟ اینا بازی و بهانه و حیله‌های زنانه و مردانه است.
آیا خورده ایشون امید داره که شاید بتونه برگرده به رابطه، ولی خب خودش طبق صحبتی که ما داشتیم خودش گفته که من در واقع رابطه قبلیم تموم شده و میخوام چون یه جوری اینو تموم کنم.
رابطه قبلی عزیزم، رابطه قبلی غالب اوقات مثلا در موارد این چنین سنگین فقط خاک کردنشه، همون کاری که با مرده ها میکنیم. اگر شما بعد از اینکه کسی مرد هنوز این ور اون ور میبریدش باش حرف میزنید، ایشون هم میتونه با مرده او حرف بزنه. اگر مرده تمام را بزنه، هیچ شوخی هم نده، استثنام نده. بنابراین به ایشون بگید این کارو بکنه، اگرم نه بذارید حرفای منو بشنوه، بعد اون تیکه که من از ایشون تعریف کردم و در بیارید که کار رسم بکنه.
حتما. فقط یه نکته من کوچیکه میخواستم بگم، حقیقتش فراموش کردم. ما دوستای ایشون رو من حقیقتش از زمان که با ایشون ارتباط داشتم، حالا جا به جا شده ایالتش رو اینا رو عوض کرده، ولی خب دوستای من هیچ وقت با دوستایشون نبودم، یعنی تنها ارتباط من فقط با خودش بوده. خب فامیلیامون هم که اینجا نیستن، یه جورایی ارتباط ایشون با دوستای من اینتراکشن داشته، با هم بودیم و خب خوبم بود. من دوستام هم همه مثلا دوست
به هر حال ببین عزیز، یه ذره مایه شک داری که فرزند دومی میشه فهمی. یعنی مایه شک و کمکی خفیف غم یا نگرانی یا افسردگی، نه راهش کن. ولی این که شما میگی من دلم میخواد او رو در خانواده‌اش یا بین دوستاش و محل کار بدم، کاملا کار درستی. بنابراین ترتیب بده که از اونام خبر داشته باشی برای که چیزایی رو میفهمی، یعنی کمک میکنه. به هر حال ارتباط آدم‌ها با خانواده خودشون، با خانواده شما، با دوستاشون، محل کارشون، هر کدوم 5% 7% جنبه‌های پنهان ندیده یا نادیده شخصیت رو روشن می‌کنه. اون کارو بکنید. اگرم کوری کوششی نکرده شما ببینید اگر میشه کاری کرد، ولی اینا موضوع تعیین کننده نیست. و بعدم حتما دوتا کار رو بکنید، سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید من هر دو بشنوید. خیلی هم با دقت 12 ساعته و مطمئنم نگاه و نظرتون عوض میکنه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، متشکرم از وقتی که بهمون
دادید. خواهش می‌کنم. تمام.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
آیا شخصا یا